پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. جهاد کشاورزی استان فارس در مورد حرکت توده عظیم ملخ صحرایی هشدار داد. وزیر اطلاعات ایران از مقابله با بیش از 200 تیم عملیاتی مخالف جمهوری اسلامی ایران خبر داد. و در آبادان، خرمشهر و شادگان وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. به این بخش خبری خوش آمدید، با شما همراه هستیم با مروری بر آخرین خبرها و البته همکارم سپیده بهکام هم در استودیو در کنار من حضور داره. اجازه بدید که این بخش خبری رو آغاز کنیم با خبری در ارتباط با جهاد کشاورزی استان فارس که نسبت به حرکت عظیم توده عظیم ملخ صحرایی به سمت شهرستان‌های جنوبی این استان هشدار داده و سپیده هم در استودیو حضور داره که بیشتر برای ما در خصوص جزئیات این خبر بگه.
محمد، همونطور که گفتی در یک اطلاعیه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس هشدار داده نسبت به توده بزرگی از ملخ‌های صحرایی که دارن به سمت شهرستان‌های جنوبی حرکت می‌کنن. بر اساس این اطلاعیه، این توده عظیم ملخ صحرایی از استان بوشهر به سمت شهرهای کازرون، ممسنی، رستم، فراشبند، مهر و لامرد در حرکت هست. این البته موج دوم ملخ دریایی یا صحرایی هست که از صحراهای عربستان به ایران اومدن و پس از عبور از استانهای هرمزگان و بوشهر حالا به سمت استان فارس رسیده. هنوز آمار دقیقی از میزان خسارت‌هایی که عبور ملخ‌ها از زمین‌های کشاورزی در ایران به جا گذاشته منتشر نشده.
سپیده، بذار یک نگاهی هم بکنیم به آخرین هشدارهایی که داده شده، چون گفته شده که استانداری خوزستان در آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام کرده. وضعیت الان به چه صورتیه به صورت عمومی؟
ببین محمد، در آبادان فرماندار ویژه این شهر گفته که به دلیل بروز مد غیر طبیعی و افزایش سطح آب رودخانه اروندرود روز جمعه وضعیت فوق‌العاده هست. سرپرست فرمانداری خرمشهر هم با پیشبینی مد اکبر از روز شنبه تا سه شنبه هشدار داده که تمامی تدابیر لازم برای مقابله با هر گونه افزایش حجم آب در اروندرود و کارون انجام بشه. 13 روستای غرب کارون در حوزه خرمشهر به دلیل اسکان در ساحل رودخانه کارون جزو مناطق پرخطر هستند. شدت مد که همون بازگشت آب از دریا به درون رودخانه و نهرها هست، در نیمه ماه قمری و هنگامی که ماه کامل میشه بیشتر از مدهای عادی است که به مد اکبر معروف شده. اگر میخوای در مورد آخرین هشدارها هم بگم، میتونم بگم که آره، سخنگوی اورژانس مشتبه خالدی گفته که مردم در مناطق سیل زده حتما از ماسک استفاده بکنن. گفته که حالا که خطر در واقع سیل از بیشتر استانها رفع شده، امکان بروز بیماری ناشی از سیل بر اثر آلودگی های محیطی از جمله خاک وجود داره. اون گفته که زمانی که سیلاب در حال شکل گیری هست، هر چه که سر راه باشه با خودش میبره و خاک یکی از مواردی هستش که میتونه آلوده بشه. و گفته که در حال حاضر که فروکش کرده سیلاب ها در بیشتر نقاط استان لرستان، مقداری گل بر جای مونده که این گل که خشک میشه باعث میشه که ذرات خاک به شکل معلق در هوا باشن،
یعنی هم ریزگرد بشن.
آره یه چیزی، ولی خب آلوده هست دیگه. و بعد وقتی که به هر حال اینا آلوده هست به فضولات و مدفوع و میکروب و آلودگی های دیگه که وقتی تنفس میکنن وارد دستگاه تنفسی میشه، و بنابراین گفته که بهتر هستش که از ماسک های فیلتردار استفاده بشه و حد تلمکان از رفت و آمد های غیر ضروری، به ویژه افرادی که هر حال مثل کودکان و زنان باردار سطح ایمنیشون پایین هست یا افراد سالمند. اینها گفته که خودداری بکنن از رفت و آمدهای غیر
در مناطق سیل زده است.
آره، پیشتر البته درباره خطر شپش و شیوع بیماری‌های عفونی و انگلی به ویژه به دلیل استفاده از آب‌های آلوده و همینطور با توجه به اینکه هوا گرم می‌شد هشدار داده بودن. همینطور در واقع در مورد شیوع بیماری هپاتیت از نوع آ که عفونی هست و هپاتیت ای که ویروسی هست هشدار داده بود. بودند و همینطور شیوع بیماری‌های واگیردار مثل وبا و بیماری‌های انگلی مثل مالاریا هشدارهایی داده شده بود و از مردم خواسته شده بود که سعی کنند از آب‌های بسته‌بندی یا آب‌های جوشیده‌ای که سرد شده استفاده کنند.
سویده بهکام بود آخرین هشدارها در مناطق سیل‌زده که از سوی مقام‌های مسئول ارائه شده برای شهروندانی که در این مناطق به سر می‌برند و همچنین نگاهی هم داشتیم به اینکه جهاد کشاورزی استان فارس در مورد حرکت توده عظیم ملخ صحرایی هشدار داده. اجازه بدید که در ادامه و در ارتباط و پیوند با این گزارشی که شنیدید از سپیده بهکام و صحبتی که با هم داشتیم یک خبر دیگر رو هم با آگاهیتون برسونم. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید دولت تا حدی که امکانات و منابع دارد باید غرامت سیل‌زدگان را پرداخت کند. ابراهیم رئیسی که در جلسه ستاد بحران استان خوزستان سخن میگفت تاکید کرد با این حال سیل‌زدگان نگران دریافت خسارت‌های خود نباشند.
با وعده‌ای که دولت داده با پیگیری که مسئولین میکنن ما هم به سهم خودمون پیگیر خواهیم بود که حتما انشالله این خسارت‌هایی که مردم عزیزمون بهشون وارد شده، البته همه خسارت‌ها طبیعتاً قابل جبران نیست، لکن تا جایی که ممکنه با امکانات موجود منابع کشور انشالله بشه خسارت‌های مردم عزیزمون با سرعت انجام بشه.
به گفته آقای رئیسی موضوع پرداخت غرامت به دقت دنبال می‌شود تا خسارت‌های وارده جبران شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر درخواست حسن روحانی برای استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی دستور داده تا خسارت از محل بودجه عمومی، بیمه و تسهیلات بانکی پرداخت شود. و اما مقام‌های امارات متحده عربی و عربستان میگویند یک هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه این دو کشور برای کمک به سیل زدگان ایران راهی تهران شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، هلال احمر دو کشور یک هواپیمای امدادرسانی حامل 95 تن شامل مواد غذایی، چادر و لوازم اسکان موقت برای سیل زدگان ایران ارسال کرده است. هلال احمر ایران کمک‌های رسیده از عربستان و امارات را 80 تن و شامل 2500 بسته مواد غذایی و همچنین 292 دستگاه چادر برای توزیع در مناطق سیل زده اعلام کرده است. اما در این بخش اجازه بدید که با هم یک آگهی رو بشنویم و پس از آگهی برمیگردیم ادامه میدیم با یک گزارش دیگر.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها از رادیو فردا. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید این وزارتخانه در یک سال گذشته با 114 تیم به گفته او تکفیری و 116 تیم مرتبط با سازمان مجاهدین خلق ایران در خاک ایران مقابله کرده است. آقای علوی که پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی می کرد همچنین گفت که 4 تیم به گفته او ضد انقلابی و 188 تیم عملیاتی خونسا شده است و از جمله به دستگیری 4 نفر در جنوب غرب ایران و کشف 15,000 فشنگ کلاشینکوف از آنها اشاره کرد. رهبران جمهوری اسلامی ایران گروه های مخالف در داخل و خارج از ایران را ضد انقلاب می دانند. در سالهای گذشته 10 نفر به اتهام دست داشتن در عملیات مسلحانه و یا تشکیل تیم‌های عملیاتی دستگیر و یا در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، ولی تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره هویت آنها و دیدگاه فکری آنها منتشر نشده است. خبری هم بشنوید از کشور همسایه ایران، افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در پی پذیرفته نشدن فهرست مذاکره کنندگان نشست دوحه، دولت قطر این نشست را لغو کرده است. این نشست قرار بود روزهای شنبه و یک شنبه با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگانی از دولت افغانستان برگزار شود. هفته گذشته دولت افغانستان فهرست 250 نفری از سیاستمداران، مدیران حکومتی، فعالان مدنی، زنان و خبرنگاران را برای شرکت در نشست اعلام کرد. دولت قطر اما روز چهارشنبه فهرست جدیدی از مذاکره کنندگان را منتشر کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان که شب گذشته منتشر شد، اعلام فهرست جدید بی احترامی به اراده و تصمیم مردم افغانستان خوانده شده است. پیش از این یک منبع طالبان در قطر با اشاره به ترکیب هیئت دولت افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته بود که این گروه ممکن است نشست قطر را تحریم کنند. و اما روسیه نسبت به تشدید فشار ایالات متحده آمریکا بر کشورهای آمریکای لاتین هشدار داده و وعده داد به ونزوئلا و کوبا در مقابله با تحریم‌های آمریکا کمک خواهد کرد. گزارش آکیست شرکت نفت ونزوئلا هم اکنون برای دور زدن تحریم‌های آمریکا بخش اعظم نفت خود را از طریق روسیه می‌فروشد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر در این خصوص.
موسکو از آمادگی خود برای کمک به کشورهای آمریکای لاتین که تحت فشار واشنگتن قرار گرفتند تاکید کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با محکوم کردن اقدامات اخیر آمریکا علیه ونزوئلا و کوبا به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه برای پشتیبانی از شرکای رهبردیش تمام توان خود را به کار خواهد گرفت. آمریکا چهارشنبه دور تازه از تحریم‌ها علیه ونزوئلا اعمال کرد و از جمله بانک مرکزی این کشور را در فهرست تحریمی قرار داد. همچنین دولت دونالد ترامپ با اجازه طرح شکایت علیه حکومت کوبا در دادگاه‌های آمریکا اقدامات تنبیهی علیه کوبا را تشدید کرده. در واکنش ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نسبت به پیامدهای وخیم این اقدامات هشدار داد. او همچنین گفت تهدید عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا از جمله به بهانه مقابله با نفوذ روسیه در این کشور رو به افزایش است. وی بار دیگر تأکید کرد تمام اقدامات روسیه در ونزوئلا در هماهنگی با دولت قانونی این کشور است. روسیه به همراه چین، ایران، کوبا و چند کشور دیگر بر حمایت خود از نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تأکید دارند. اما آمریکا و بیش از 50 کشور خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا پذیرفتند. واشنگتن اعلام کرده برای پاسخگو کردن دولت مادورو از تمام ابزارهای لازم استفاده خواهد کرد و در میان گام‌های نخست خرید نفت از این کشور را تحریم کرد. پنجشنبه خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی نوشت دولت ونزوئلا از طریق روسنفت نفت خود را در بازار جهانی عرضه می کند و از این راه تحریم‌های آمریکا را دور می زند. روسنفت بزرگترین شرکت خارجی در ونزوئلا است و تاکنون بیش از 6 میلیارد دلار در صنعت نفت این کشور سرمایه گذاری کرده. رویترز بر اساس اسنادی که به دست آورده گزارش داد که روسنفت طی معامله با شرکت نفت ونزوئلا نفت این کشور زیر قیمت می‌خرد، اما همانان تسویه حساب می‌کند و بعداً به سراغ مشتریان این نفت می‌رود و مبلغ کامل را از آنها دریافت می‌کند. بر اساس این گزارش روسیه به تمام مشتریان نفت ونزوئلا از جمله شرکت هندی ریلاینس، بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا، پیشنهاد داد به این شیوه خرید خود را انجام دهند. در واکنش سخنگوی روسنفت رویترز را خبر رسان خبرهای دروغین نامید، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه این گزارش را نرد و نتایید کرد و گفت روسیه همواره تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی دانسته و بر حمایت همه جانبه خود از دولت قانونی ونزوئلا تاکید می‌کند. روسیه ماه گذشته گروهی از نظامیانش را به ونزوئلا اعزام کرد و می‌گوید این اقدام در چارچوب همکاری‌های معمولی فنی نظامی است. اما آمریکا مظنون است این نظامیان متشکل از نیروهای ویژه و پرسنل امنیت سایبری هستند و بارها بر ضرورت خروج آنها تاکید کرده. همچنین پنجشنبه پایگاه خبری باسفید گزارش داد موسکو قصد داشت سلاح‌های ضد شورش از مالتا بخرد و با ناو خود به کاراکاس ارسال کند. مالتا پیشتر حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای روسیه به مقصد ونزوئلا بست. پنجشنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اقدامات دولت مالتا را غیر دوستانه خواند و نسبت به تأثیر منفی آن بر روابط دو کشور هشدار داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همونطور که میدونید امروز برنامه ساعت ششم رو هم میتونید در ساعت شش بعد از ظهر به وقت ایران از همین استودیو به صورت زنده بشنوید، دنبال کنید. اگر مایل هستید در این برنامه شرکت کنید میتونید تماس بگیرید و شرکت کنید. موضوع برنامه درباره مناطق سیل زده است و اینکه نقشی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازی کرده در جریان جاری شدن سیل در برخی از مناطق ایران و همچنین هلال احمر. شما میتونید تماس بگیرید، نظرات خودتون رو با مجری برنامه، کارشناسان برنامه و دیگر شنوندگان این برنامه در میون بگذارید. با ما همراه باشید.